بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اما فی جهت العباده فاسنان مطلقا. بحث ما در یک مورد نادری از انسان ها چه اتفاق میفته، لاکن نادرن. من کان له رأسان و بدنان. این بحث هایی که فقها مطرح کردن معلوم بوده فقها از افراد نادر الوجود هم برای تعیین تکلیف شرعیشون صرف نظر نکردند، یعنی برای اونها هم تکلیف و احکامشون رو معین کردند. این چه الان با غوغا و فریاد و اینها حقوق بشر و اینها مطرح میکنن، این مباحث نشون میده که این بحث های بشر ولو افراد نادر رو هم در فقه ما مطرح شده. یعنی این غیر از بحث های غیر مبتلا بهه، این بحث احکام افراد نادره. احکام افراد نادر فرق میکنه با احکام غیر مبتلا به. غیر مبتلا به خب الان زمانش دیگه گذشته، ولیکن افراد نادر یعنی هست، ولیکن در نادری از انسانها پیدا میشه. اونها هم حق دارن تکالیفشون رو بدونن، شرع هم برای اونها تکلیف روشن کرده. یک عالم دینی برای افراد نادر هم باید تعیین تکلیف کنه از لحاظ شرع حکمش چجوریه. خب ارثش رو بیان کردیم، عرض کردیم ارثش دو نفر حساب میشه اگر بیدار شدنشون همزمان نباشه، یک نفر حساب میشه اگر یک در یک آن بیدار بشه. حد به هم روشن کردیم، شهادت رو هم روشن کردیم، این احکامش رو. الان احکام تکلیفی رو میخواییم بحث کنیم. نمازش رو چجور بخونه؟ دوتا نماز باید بخونه. وضو چجور بگیره؟ باید دوتا روزه وضو بگیرن. از هر دو دهان باید روزه بگیره. ایشون میفرماید در احکام تکلیفی و عبادات دو نفر حساب میشه. پس باید این اعضایی که مختص هر کدامه وضو بگیرن. یعنی هم دستهای این بدن وضو بگیره، هم دستهای اون یکی بدن، صورتهاشون. اما در مسح چون یه دونه دو تا پا دارن دیگه چهار تا پا ندارن، همزمان مسح میکنن. این همزمانی هم احتیاطیه، به خاطر اینکه شاید یک نفر بودند، اگر دو نفر بودن بازم همزمان وضو گرفتن لازم نبود. این که فقها اینجا فتوا دادن همزمان مسح کنن، یعنی احتیاط، اینجه شاید یه نفر بود با هم با این دوتا دستشون با هم همزمان مسح میکنن، اون یکی هم همزمان مسح میکنه. این یه نکته. پس دو نفر حساب میکنن و میفرماید همزمان وضو مسح میکنن اون قسمت هایی که مشترکه. خب اینجا یه مشکلی پیش میاد. مشکله اونه چه اگر همزمان مس کنن طرف دیگر نمیخواد وضو بگیره، امتناع میکنه از وضو گرفتن. خب آیا این وضوی این فرد چه به تنهایی وضو گرفت صحیحه یا باطله؟ اگر ما اون احتمال وحدت رو بدیم، خب ممکنه بیایم بگیم نه وضوش هنوز صحیح نشده، باطل شده، چون ممکنه دسته های اون اصلی اون دوتا دستی بود که هنوز اونا مس نکردن. اگر احتمال وحدت بدیم خب این مشکل پیش میاد. خب باید این یا مجبور کنه اونو وضو بگیره، مجبورم بکنه چه در وضو اختیارم باید وضو گرفت، یا باید خودش نیابتن از او وضو بگیره. اینم چه نمیشه مباشرت شرط در وضو. در هر حال مشکل پیدا میشه چه اگر طرف نخواد وضو بگیره و همچنین نخواد نماز بخونه، یکی میخواد نماز بخونه اون یکی نمیخواد. خب در اینجا شهید ثانی میگه به نظر ما اقوا این است اینها دو نفر مستقل حساب میشن، نه دو نفر جره خورده به هم. به همین خاطر هر کدام وظایف خودشونو دارن، به همین خاطر اگر یکی وضو گرفت او وضودار است، نماز میتونه بخونه. اون یکی هم با او وضو گرفت، هر دو با هم نماز میخونن. وضو نگرفت، هنوز اون نماز نخونده، باید وضو بگیره. خب پس در عبادات دو نفر حساب میشن، اما اختلاف بود. دو نفر گره خورده به هم یا دو نفر مستقل. شهید ثانی فرمود دو نفر مستقل حساب میشن. در نکاح چجور؟ اینا آیا میتونن ازدواج کنن یا نمیتونن؟ این فرد مثلا یه مردیه، دو تا بدن داره، دو تا سر داره، یا یه زنیه، دو تا مرد، دو تا بدن داره، دو تا زن داره. خونسا بحثش جداست، چون خونسا میتونه ازدواج کنه یا نه باید مفصل بحث بشه. خونسای مشکل نمیتونه، خونسای واضح میتونه و سایر. این مرد و زن وقتی هست، خونسا رو گذاشتیم کنار، آیا میتونه ازدواج کنه؟ میفرماید بله، اینم حق ازدواج داره. اما یه نفر حساب میشه یا دو نفر؟ ایشون میگه در نکاح یه نفر حساب میشه. پس این یک زن، انگار یک مرده. در ارث گفتیم ممکنه دو نفر حساب بشه، ممکنه یک نفر. در عبادت گفتیم دو نفر حساب میشه، در نکاح میفرمایید یک نفر حساب میشه. پس میتونه ازدواج کنه اگر زن یک نفره، ولو دو تا بدن داره، دو تا سر داره. مگر مرد، بازم یک نفره. خب اینم از این. فقط یه نکته میمونه که در عقد ازدواج رضایت شرط. آخه خب این یک بدن رضایت میده، اون یکی بدن رضایت نمیده. خب اینجا یه مشکلی پیش میاد. آیا رضایت ولو یک نفر حساب میشه، ولیکن در انعقاد عقد رضایت هر دو بدن شرطه یا رضایت یکی کافیه؟ ایشون میفرماید رضایت هر دو شرط. اگر تا رضایت توافق هر دو نبود نشد، عقد باطله. پس باید ولو یک نفر حساب میشه، لاچن هر دو بدن باید رضایت بدهند به این نکاح. اینم این فروعاتی که مطرح کرده. بعد عقد رو مطرح میکنه. در عقد مثلا بی، در تجارات و معاملات، ایشون میگه در معاملات دو نفر حساب میشه. هر کدام ملکیت برای خودشون دارن، مالکن، میتونن خرید و فروش کنن، ببخشن. در عقد مثل بی دو نفر حساب میشه. در جنایات چطور؟ یعنی وقتی فردی یک بدن یک آدمی رو کشت، این چجور یک نفر حساب میشه یا نه؟ میگه خب اینجا چون احتمال دو نفر هست، ما یک قاعده ای داریم انشالله خواهیم خوند، ان الحدود تدرع بالشبهات. حد الهی با شبهات دفع میشه. ما نمیتونیم با احتمال امر دیگری حد جاری کنیم، اجرا کنیم کیفر رو. به همین خاطر اینجا چون احتمال دو نفر میدیم، نمیتونیم قصاص کنیم این فرد رو. یعنی یک بدنش آدم کشته، اون یکی آدم نکشته، نمیتونیم اینو قصاص کنیم. برمیگرده به بحث دیه. دیه میگیریم از اون بدن. از خون گفتیم در مالیات مستقل. اما اگر هر دو کشتند، بله اون موقع میتونیم قصاص کنیم. دیگه دو تا قاتلن. اما قصاص میکنیم آیا دو نفر کشت یا یه نفر کشت؟ چون اگر دو نفر یه فردی رو بکشه، بخوایم از هر دو قصاص کنیم، باید به هر دو نصف دیه بدیم. یعنی دو تا دوست یک نفر رو کشتن، اولیای اون مقتول میتونه این قاتلین رو بکشه، ولی به هر کدام باید نصف دیه بده. آیا اینجا این فرد دو بدنه، دو سره، یک نفر حساب میشه، پس قصاص میکنیم، هیچ پولی هم به اونها نمیدیم؟ یا دو نفر حساب میشه، پس هر دو رو قصاص میکنیم، ولی یک دیه کامل، نصف دیه به اون، نصف دیه به این باید بدیم؟ اینها مباحثی است که مطرحه. مرحوم شهید ثانی آخرش میگه که این فروضاتی که من مطرح کردم، بعضی هاشون رو جواب دادم، بعضی هاشون رو دو گولی دو وطسی گفتم، توقف اینجا جا داره. چون ما در فکر ما این مباحث به این فروضات، به این مفصلی مطرح نشده تا زمان شهید ثانی. و همین خاطر این فروزات رو باید تحریر کامل بشه و ولو فرض نادریه لازم باید توقف کنیم، یعنی در عمل احتیاط کنیم به این مباحث. توقف اینجا در نظره، در عمل یعنی احتیاط. بخونیم متن. می‌فرماید اما فی جهت العباده، اما از جهت عبادت، فاسنان، دو نفر حساب میشه مطلقا. یعنی چه از جهت ارث دو نفر حساب بشه، چه از جهت ارث یک نفر حساب بشه، کاری نداریم. از جهت عبادت دو نفر مطلقا. پس این شد، چه در بیدار شدن با هم بیدار بشن، چه نه با هم بیدار نشن، چه دو نفر حساب بشه در ارث، این فرقی نمی کنه. در عبادت مطلقا دو نفر است. پس فیجب علی، بر این فرد واجبه، غسل و اعضائهی کلها، تمام اعضاشو بشوید، اون اعضای وضو رو. مثلا چهار تا دست رو باید بشوره، دو تا دست رو باید، دو تا صورت رو باید بشوره. و مسحها، مسح اعضای هم همشو مسح کنه. یعنی اون جاهایی که مسحیه، مثلا سر، دو تا سر داره باید مسح کنه، اما دو تا پا داره دیگه، چهار تا پا نداره. فیغسل منهما وجهه و یدیه و یمسح رأسه. پس کل من، هر کدام از این هر دو، فیغسل کل منهما، هر کدام از این دو بدنه، صورت خودش رو میشوره چون صورت‌ها جدایند دیگه، یدیه دستاشون رو میشوره چون دستاش هم جداست، و یمسح رأسه سرش هم مس میکنه، اینم چه جداست. اما میرسیم به مس پا. و یمسحان معن علی الرجل، با هم بر دو پا مس میکنن، با هم ایشون میگه، دقت کنید، یعنی این از باب احتیاط، همون چه آخرش میگه توقف جا داره، یعنی احتیاط میکنیم، با هم مس میکنن. خب این با هم مس کردن در یه جاهایی به مشکل میخوره. ولو لم یتوضع احدهما، اگر یکی نخواست وضو بگیره، حوصله نداشت، صبح نماز صبح میگه من میخوابم، اون یکی بدن میگه نه من وضو میگیرم، ففی صحت صلات الاخر نظر. آیا یکی وضو گرفت، نماز اون دیگری فی صحت صلات الاخر، اون چه وضو گرفت، یکی وضو نگرفت، ولو لم یتوضع، یکی وضو نگرفت، آیا نماز اون یکی که وضو گرفته صحیحه یا نه؟ میگه نظرون، یعنی دو تا وجه. بعضیا میگن نه، باید هر دو وضو بگیرن تا نماز هر دو صحیح بشه. بعضیا میگن نه، هر دو مستقلن، ربطی به هم نداره. خب چرا اونایی که میگن نه نماز اون یکی ولو با وضو نماز میخونه صحیح نیست، میگه خب شاید اینا یک نفر حساب بشن، هنوز وضو کامل نشده، من شک فی ارتفاع حدثه، ما شک میکنیم که اونی که به تنهایی وضو گرفت آیا وضو دار شمرده میشه، شک داریم حدثش مرتفع شد، الان طاهرون، الان متوضعون ام لا، چرا این شک رو داریم آخه؟ خلاصه وضو گرفته، ما این شکمون از کجا ناشی شده؟ میگه لاحتمال الوحدت، چون ما احتمال میدیم اینا یک نفر بودن، دو بدنه هستن ولی یک نفر، چون این احتمال رو میدیم، هنوز پس تمام اعضای وضو شسته نشده، تمام اعضای مس مس نشده. فیستصحب المانع، استصحاب مانع میکنیم، مانع یعنی حدث، هنوز وضودار نیست، الا ان یتطهر الاخر، تا اون یکی هم وضو بگیره. خب بحث بعدی، طرف میبینه یکی وضو میگیره، اون یکی نمیخواد وضو بگیره، اون وضو گیرنده مجبورش میکنه، میگه باید تو هم وضو بگیری، یا عوض اون وضو میگیره. ولو امکن الاخره اجبار الممتنه، اگر برای اون دومی ممکن باشد، اون ممتنع رو اجبار کنه، مثلا یه مقدار چاقتره، یه مقدار قدرتش زیادتره، بدنش انرژی زیادتره، و میتونه اون یکی رو مجبور کنه، او تولی طهارته، یا میتونه وضو رو خودش متولی بشه، دست او رو ببره مس کنه، یعنی مثل میت حساب کنه، میتونه این خودش متولی وضوی او بشه. آیا این وضو کافیه؟ پس یک وضو اختیاری، وضو دوم اجباری یا به شکل ابزاری متولی وضو میگیره برای دومی. ففل اجزاء نظرون، اینجا آیا این وضو مجزیست یا نه؟ بازم دو وجه است، نظر یا دو وجه. همون استصحاب حدث اینجا هست، من الشک المذکور، اون شکی که آیا حدث برطرف شد یا نه همینجا بازم پابرجاست، چون اون شکی سبب میشه المقتضی لعدم الاجزاء، شک سبب میشه بگیم حالا هنوز این وضو مجزی نیست، هنوز وضودار نشده، پس باید رضایتش رو جلب کنه، هر دو با اختیار وضو بگیرن و الا بالاجبار او به تولی وضو گرفتن وضو نیست. و چزل گل لو امتنع من الصلات، خلاصه راضی کرد طرف رو وضو گرفت اما نماز نمیخونه، یکی نماز خوند اون یکی نخوند. خب آیا نماز این چه خوند صحیحه؟ بعضیا میگن نه، احتمال میدیم هر دو نماز باید با هم باشن، یعنی این گل میخواد بگه چه عبادت های اینها به هم گره خورده، ملازمه داره صحت یکی با صحت دیگری، میگه همین طور است بحث اگر اون یکی از نماز امتناع کنه. خب این خیلی مشکل میاد، عسر و حرج لازم میاد، و همین خاطر مرحوم شهید ثانی میگه والاقوا ان لكل واحد حکم نفسه، هر کدام از این دو بدن دو سر حکم خودشو داره در این نماز، فیزاله چنین فل عبادات، در عبادات دو نفر مستقل حساب میشن، پس دو نفر حساب میشن کافی نیست، چون ممکنه بیایم بگیم دو نفر جره خورده به هم، نه دو نفر مستقل. و چزل گول و فل غسل و تیمم و صوم، در این مباحث عبادی هم بازم دو نفر مستقل حساب میشن. این مسئله واضح شد، اگر به هم گره میزدیم در زندگی این دو عسر و حرج غیر قابل تحمل پیش میومد، اما به هم گره نمیزنیم، هر کدام نماز خوند نمازش درسته، اون یکی نماز نخوند هنوز نماز نخونده. خب اما فن نکاح بحث دیگر، اینا رو توضیح دادم ها، اما در نکاح ایشون میگه در نکاح یک نفر حساب میشن ولو دو بدنه هست، اما فی نکاح فهما واحدون، اینا یک نفر حساب میشه من حیث الذکورت و الانوثه، از جهت مذکر و مؤنث بودن. بحث خنسا رو بذار کنار، البته خنسای واضح رو عیب نداره، خنسای واضح هم ملحق به این هاست، اما خنسای مشکل نه. پس این از لحاظ مذکر و مؤنث بودن یک نفر حساب میشه، اما من جهت العقد، اما از جهت عقد وقتی میخواییم انشای عقد نکاح کنیم باید هر دو بدن راضی بشند یا یکی کافیه. ففی توقف صحتهی الا رضا هما معن، آیا این عقد صحتش متوقف بر این است هر دو بدن راضی بشن با هم؟ نظرون، یعنی دو وجه است. و یقوی توقفو، به نظر ما اقوا این است متوقفه، باید هر دو بدن راضی بشن تا نکاح تحقق بیابد. بله در حکم یک فرده، یک مرد یا یک زنه، اما هر دو بدن باید راضی بشه تا عقد درست بشه. فلو لم یرزیا معن لم یگا اون نکاح، لم یگا این نکاح، اگر با هم راضی نشن پس نکاح واقع نمیشه، اصلا باطل عقد. بله نکاح واقع شد، با هم راضی شدن یه نفر، مثلا یه نفر حساب میشه، یعنی چه؟ یعنی اگر این زنه یک زن حساب میشه دیگه، اون مردی که این زن رو گرفت دو زن نگرفته، یک زن گرفته، پس سه تا زن، چهار تا زن که میتونه بگیره سه تاش مونده، این یه زن حساب میشه، دو زن حساب نمیشه. خب پس قول اقوا به نظر ما این است که باید هر دو راضی بشن به این عقد نکاح، اما از لحاظ کمیت یک نفر حساب میشه. ولو اکتفینا به رز الواحد، اگر ما اکتفا کنیم به رضایت یکی، یعنی بگیم یک نفر راضی شد کافیه، خب اینجا یه مشکلی پیش میاد. اگر این زنه، این مثلا این دو بدنه زنه، خب یکی از این بدنها راضی شد به ازدواج، ففی صحت نکاح الاخر لو کان انسا اشکالو، خب آیا اون یکی هم میتونه ازدواج کنه؟ خب شما گفتید یکی کافیه رضایتش، این بدن راضی شد با این مرد ازدواج کنه، آیا اون یکی بدن هم میتونه با یه مرد دیگری ازدواج کنه؟ چون اینجا آلت انوثیت چه یک آلته، اینجا آیا میتونن دو مرد با این زن به این شکلی ازدواج کنند؟ خب از کمر به پایین که یه نفره. به همین خاطر میگه ففی صحت نکاح الاخر، این چه نکاح دومی صحیح میشه یا نه اگر مؤنث باشه اشکالون. چرا گفت اگر مؤنث باشه؟ چون اگر مذکر باشه انگار یه مرد دوتا زن گرفته، اشکال نداره، این مرد این بدنه یه زن گرفته، اون بدنه یه زن دیگری گرفته، انگار یه مرد دو زن گرفته، اونجا زیاد اشکال پیش نمیاد، چون زن میتونه دوتا، مرد میتونه دوتا زن بگیره. اما اینجا اشکال پیش میاد چه این زن رو رضایت یکی رو کافی بدانیم، اون یکی زن، یعنی اون یکی بدن منظورم هست، اون یکی بدن اگر به نکاح دیگری میخواد راضی بشه آیا اجازه میتونیم بدیم؟ میگه در صحت نکاح اون یکی اشکال است. و چزل اشکال، یکاول اشکال فی طلاق، در طلاق هم همین اشکال پیش میاد، یکی از این زنها میخواد طلاق بگیره، اون یکی راضی نیست، اینجا چیکار کنیم؟ طلاق یسه و املا، مثل شهید ثانی که اول فرمود نه، باید رضایت هر دو باشد، مثلا مرد یک زن رو میخواد طلاق بده، خب اینجا باید رضایت هر دو بدن جمع بشه تا طلاق بده. و اما العقود، اما بحث عقدهای غیر نکاح، مثل بی، مثل اجاره، مثل هبه، عقدهایی که غیر نکاح، مثل بی، فهما اسنان، اینها دو نفر حساب میشن. ما احتمال الوحدت، احتمال داره که ما یه نفر هم حساب کنیم، اما ایشون میگه چون دو تا عقله، دو تا مغزه، دو تا فکره، بس دو نفر حساب میشه. خب اینم بحث بی. اما بحث جنایت، ولو جنا احدهما، اگر یکی از اونها جنایت کرد، مثلا آدم کشت، لم یکتس منه، از او قصاص نمیشه، و این کان عمدن ولو عمدیه. چرا قصاص نمیشه؟ چون قصاص یکی منجر میشه به ضرر و حتی بعضا هلاکت اون یکی. لما یتضمن من ایلام الاخر، چون این قصاص دیگری رو هم اذیت میکنه، او اتلافی، یا حتی از اذیتم بالاتر، دیگری رو هلاکت میده، دیگری رو ممکنه تلف کنه. خب پس قصاص نمیشه، تبدیل به دیه میشه. پس از دو بدنه دو سره نمیشه قصاص کرد. بله در یه موردی میشه، نعم، این نعم استدراج تبصره است، میگه میشه در یه موردی قصاص کرد. لو اشترکا فی الجنایت، اگر این دو در جنایت با هم مشترک بودن، اقتص منهما، از هر دو قصاص میشه دیگه، هر دو جانی اند. اما اینجا یه سوال دیگری مطرح میشه، آیا اینها دو نفر حساب میشن؟ پس انگار دو نفر رو قصاص کردیم، پس دو نفر قصاص کردیم باید دیه هم بدیم قصاص کنیم، یا یه نفر حساب میشن؟ هل یحتسبان به واحدن او به اثنین، آیا اینها حساب میشن یه نفر یا دو نفر؟ نظرون دو وجه است. خب این چه فایده ای داره؟ فایدهش این است اگر دو نفر قاتل شدن، اولیای مقتول میتونن هر دو رو قصاص کنن، ولی نصف دیه رو باید بدن. و تظهر الفایده، فایده این بحث که آیا اینها دو نفر حساب میشن یا نه نفر حساب میشن در بحث قصاص، فایدهش ظاهر میشه فی توقف قتله ما، در این که قتل اینجا یعنی قصاص، قصاص اینها متوقف است بر رد ما فضل اندیت واحده، بر این که برگردانند اولیای مقتول از دیه واحده هر مقدار زیادتر برگردانند. دیه واحده یعنی چه؟ اینها دوتا جان میخوان بگیرن، حقشون یه جانه، یه دیه واحده است، پس دیه واحده مقابلش یه جان میشه، یک جان حق قصاص دارن، یک جان دیگر باید دیه شو بدن. خب اینم یه بحث. ولو ارتد احدهما، الان یکی مرتد شد، به خدا رو قبول نداره یکی از این بدنها، یکی از این سرها، لم یقتل، بازم اینجا نمی کشیم، احکام ارتداد رو برای این دو بدنه جاری نمی کنیم، ولم یحبس، حتی حبسش نمی کنیم، ولم یضرب، حتی نمی زنیم هم بهش، چون اینا حق الناس دیگری هم در بین داره. ببینید چقدر اسلام اینا رعایت میکنه، لعدائه الى ضرر آخر، چون اینها این احکام منجر میشه به ضرر اون یکی، اون یکی که مرتد نشده. نه بله، اعضای مختص این مرتد میشه نجس، چون مرتد نجس میشه، کافر میشه، کافر بنابر مشهور نجس بود، اعضاش نجس میشه، مختصش، نه مشترکه. نم یحکم به نجاست العضو المختص بالمرتد، بله حکم میشه به نجاست اون عضوی که مخصوص مرتده، مثلا بدن، سرش، بدنش، دوتا دستاش، اما دیگه پا دون المختص به غیرهی، اما اون اعضایی که مختص به غیره، یعنی دو دست اون یکی، دو بدن اون یکی، سر اون یکی، نه اون نجس نیست، اما مشترک چطور؟ دو پا چطور؟ و فی المشترک نظرون، در این که اون اعضای مشترک هم نجسه یا نه دو وجه هست. خب اینم از این. و تبین و زوجتو به ارتدادهی مطلقن، اگر دقت کنید، چون در بحث نکاح یک نفر حساب می شد، اگر یکی از این دو بدنها مرتد شدن، زن این فرد دو بدنه، جدا می شه از اون، ولو یکی مرتد شده، در زن این بحث این قصاص و این مثل کیفر نیست، میگه تبین و زوجه، تبین یعنی جدا می شه زن به ارتدادی، با مرتد شدن این فرد دو بدنه، مطلقا چه یک قسمت، چه یک قسمتش مرتد بشه، چه هر دو مرتد بشه، فرق نمی کنه، وقتی مرتد شد دیگه زن جدا میشه. خب اگر هر دو بدن مرتد شدن، اینجا دیگه میتونیم حکم اجرا کنیم، احکام ارتداد رو، چه مرتد ملی هست چه مرتد فطری هست، احکامش رو میتونیم اجرا کنیم. ولو ارتد دمعن، اگر با هم مرتد شدن این دو بدنه، لازمه هما حکمو، حکم ارتداد بر این دو بدنه لازم میاد. حکم ارتداد رو قبلن هم خونده اید، بعدن هم در کتاب حدود خواهید خون. حکم ارتداد اینه که اگر مرتد ملی باشه، سه روز توبه ازش میطلبن، اگر توبه کرد هیچی، توبه نکرد اعدامه. مرتد فطری نه، از اول حکمش اعدامه. ارثش، ارث مرتد فطری از همان زمان ارتداد تقسیم میشه، یعنی انگار مرده است، اما مرتد ملی وقتی واقعا مرد ارثش تقسیم میشه. زن مرتد فطری از همون زمان ارتداد عده نجه میداره، یعنی جدا شد، ولیکن زن مرتد ملی احکامش جداست. پس اینا همون احکامی که مرتد ملی و فطری داره بر این دو بدن اجرا میشه. خب بعد شهید ثانی میگه ما این فروض رو مطرح کردیم، شاید خسته کننده هم بود چون فرض نادریه، اما هذه الفروض لیس فیها شیء محرر، این فروض یک مطالبی که کاملا تحقیق شده، کاملا شفاف و واضح باشد نداریم، همین خاطر بر عهده ما سینا رو بررسی کنیم، کاملا تحقیق شده، مطرح شده ولی شفاف کاملا تحریر شده نه. ولی توقف فیها مجال، در این فروز توقف کنیم، زود فتوا ندیم. توقف یعنی احتیاط در عمل، در نظر توقف میشه، در عمل احتیاط. وقتی یه فقیهی در فتوا توقف میکنه یعنی قائل به احتیاط در عمل میشه. و این کان الفرض نادرن، ولو این فرض فرض نادریه، اما توقف جا داره برای این فروز. چه زود الاغوا نجیم، زود الازهر نجیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.